به نام حضرت دوست که از چه داریم از دوست. دوستان سلام، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشیم. آخری مطلبی که در جلسه قبل خدمت شما دوستان عرض کردیم در رابطه با قرار بازداشت موقت و قرار منتهی به بازداشت بود، موضوع مواد 241 و 242 قانون آیین دادرسی کیفری. قبل از اینکه وارد بحث مواد 243 و 244 بشیم، یعنی بحث تشدید تأمین، در رابطه با قابلیت اعتراض قرارهای تأمین کیفری لازم هست که نکات را خدمت شما دوستان بیان کنم. دوستان عنوان را یادداشت کنن: قابلیت اعتراض قرارهای تأمین کیفری. نکته اول، قرارهای تأمین کیفری که در مورد اشخاص حقوقی صادر می شود بر اساس ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح می باشد. نکته دوم، قرارهای تأمین کیفری که در مورد اشخاص حقیقی صادر می شود غیر قابل اعتراض است مگر 1. چنانچه در دادسرا قرار کفالت یا وثیقه منجر به بازداشت صادر گردد، توی پرانتز ماده 226، یا اینکه قرار بازداشت موقت توی پرانتز ماده 240. 2. در دادگاه های بدوی در مقام تحقیقات مقدماتی قرار کفالت یا وثیقه منجر به بازداشت یا بازداشت موقت صادر گردد، یا اینکه در مقام رسیدگی قرار بازداشت موقت صادر شود. پس دوستان اگر که سوال کردن در رابطه با اشخاص حقیقی قرارهای تأمین کیفری که صادر میشه قابل اعتراض یا غیر قابل اعتراض، اصل بر اینه که قابل اعتراض نیستن مگر در موارد مصرح قانونی، که ما موارد مصرح قانونیمون در دادسرا ماده 226 کفالت یا وثیقه منتهی به بازداشت هست و ماده 240 قرار بازداشت موقت. چنانچه پرونده در دادگاه مطرح بشه و دادگاه در مقام تحقیقات مقدماتی قرار کفالت یا وثیقه منجر به بازداشت صادر کنه یا بازداشت موقت صادر کنه، این قرار قابل اعتراضه. اما چنانچه در مقام رسیدگی باشد، اگر قرار کفالت یا وثیقه منجر به بازداشت صادر کنه قابل اعتراض نیست. قبلا این را گفتم، نظر مخالفی داریم که آقای دکتر خالقی بیان کرده. اما اگر قرار بازداشت موقت صادر کنه طبق همه دیدگاه ها قابل اعتراض هست. ماده 246 این مطلب را بیان کرده. نکته بعدی در رابطه با همین عنوان یعنی قابلیت اعتراض قرارهای تأمین کیفری را یادداشت کنیم. قرارهای تأمین کیفری اصداری دادگاه تجدید نظر استان اعم از این که در مورد اشخاص حقوقی باشد یا اشخاص حقیقی قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد، حتی قرار بازداشت موقت. این را ماده 456 قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرده. دوستان اگر به ماده 456 مراجعه کنند این مطلب از این ماده قابل برداشت هست. این برای قابلیت اعتراض قرارهای تأمین کیفری در مورد اشخاص حقوقی، در مورد اشخاص حقیقی، در دادسرا و دادگاه‌های بدوی و دادگاه تجدید نظر استان. مطلب بعدی که باید خدمت شما دوستان بیان کنیم تخفیف و تشدید قرار تأمین کیفری است. خب ما در رابطه با تخفیف و تشدید قرار تأمین کیفری مواد مختلفی را در قانون داریم. مواد 243 تا 246 و مواد 507 و 508. نکته اول را در رابطه با این تیتر یادداشت کنیم. پس عنوانمون شد تخفیف و تشدید قرار تأمین کیفری. نکته اول تخفیف و تشدید قرار تأمین کیفری در تمام مراحل دادرسی با رعایت شرایط مقرر قانونی جایز می باشد. توی پرانتز بنویسید مواد 243 تا 246 و 507 و 508 قانون آیین دادرسی کیفری. نکته دوم، اول توضیحش را بدم. ببینید وقتی ما می‌خوایم یه قرار را تخفیف بدیم یا تشدیدش کنیم از دو صورت خارج نیست. یا اینکه میایم تبدیلش می‌کنیم به قرار دیگری، یا اینکه اگر اون قرار دارای مبلغ باشه مبلغش رو کم یا زیاد می‌کنیم. پس تخفیف و تشدید قرار تأمین کیفری یا تبدیلی است یا عددی است. یادداشت کنیم تخفیف و تشدید قرار تأمین کیفری یا تبدیلی است، بدین معنا که قرار اصداری را به قرار دیگری تبدیل می نماییم. مانند تبدیل قرار کفالت به قرار وثیقه که مصداق تشدید تأمین است و تبدیل قرار وثیقه به قرار کفالت که مصداق تخفیف تأمین است. گفتیم تخفیف یا تشدید قرار تأمین کیفری یا تبدیلی است، توضیح دادیم، یا عددی است، بدین معنا که مبلغ مندرج در قرار اصداری را حسب مورد کم یا زیاد می نمایی. و اگه کم کنیم میشه تخفیف، اگر زیاد کنیم میشه تشدید. این هم برای انواعش. نکته بعدی در رابطه با موافقت دادستان هست. در رابطه با موافقت دادستان در تخفیف تأمین ما نیازی به موافقت دادستان نداریم، مگر بخوایم قرار بازداشت موقت رو تخفیف بدیم و تبدیل کنیم به قرار دیگری که در اینجا همونطور که قبلا گفتم نیاز به موافقت دادستان داریم. در تشدید تأمین هم ما اصولا نیازی به موافقت دادستان نداریم، مگر اینکه بازپرس قرار بازداشت موقت صادر کنه یا دادیار قرار منتهی به بازداشت صادر کنه. پس دوستان یادداشت کنن، در تخفیف قرار تأمین کیفری در دادسرا نیازی به موافقت دادستان نمی باشد، مگر آنکه قرار بازداشت موقت را بخواهیم تخفیف دهیم، مگر در مورد قرار بازداشت موقت که بر اساس ماده 242 همونطور که قبلا توضیح دادم نیازمند موافقت دادستان هست. همه چیزش، صدور، فک، ابقا، تخفیف. خب نکته بعدی، در تشدید قرار تأمین کیفری نیازی به موافقت دادستان نمی باشد، مگر آنکه بازپرس قرار بازداشت موقت صادر نماید، یعنی در مقام تشدید بیاد قرار وثیقه را تبدیل کنه به قرار بازداشت موقت، مگر آنکه بازپرس قرار بازداشت موقت صادر نماید یا آنکه دادیار قرار تأمین قبلی را به قرار کفالت یا وثیقه منتهی به بازداشت یا بازداشت موقت تشدید نماید. آقا قرار کفالت را صادر کرده به مبلغ 2,000,000 تومان، این یک کفیلی را معرفی کرده، الان بازپرس میاد و مبلغ قرار را به 5,000,000 تومان افزایش میده، خب میشه تشدید تن. منتهی به چی میشه؟ منتهی به بازداشت متهم میشه. آیا اینجا نیاز به موافقت دادستان میگیم چون بازپرس؟ نه، چون کفالت یا وثیقه منتهی به بازداشت بازپرس نیازمند موافقت دادستان نیست، هرچند مصداق تشدید تأمینه و از سوی متهم هم قابل اعتراضه. اما اگر دادیار اومد این کارو کرد، دادیار اومد قراره کفالتی را صادر کرده مبلغش را زیاد میکنه، یا قراره وثیقه ای را صادر کرده 1,000,000,000 بوده الان میگه قراره وثیقه را 5,000,000,000ش میکنه، اونها دیگه وثیقه 5,000,000,000 ندارن بذارن، در اینجا وثیقه منتهی به بازداشت میشه. اینجا مصداق تشدید تأمین هست و چون وثیقه منتهی به بازداشت شده نیازمند موافقت دادستان هم هست، از سوی متهم هم قابل اعتراض بر اساس ماده 270. پس دوستان به این نکاتی که گفتم توجه داشته باشن. نکته بعدی این هست که قانونگذار اومده گفته در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست دادستان میتونه از بازپرس تقاضای تخفیف یا تشدید تأمین را کنه، تا پیش از تنظیم کیفرخواست، و اگر بازپرس پذیرفت که هیچ، اما اگر بازپرس نپذیرفت پرونده برای حل اختلاف به کجا فرستاده میشه؟ به دادگاه صالح ارسال میشه. ما متن مواد 243 و 244 رو با هم بخونیم. یه بازپرس میتواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات قانون قرار تأمین صادره را تشدید کند یا تخفیف دهد. تشدید یا تخفیف قرار تأمین اعم از تبدیل نوع قرار یا تغییر مبلغ آن است که توضیح داد. ماده 244 دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست می تواند تشدید یا تخفیف تعمیر را از بازپرس درخواست کند. مثلا میگه از بازپرس میخواد که آقا قرار بازداشت موقت را تبدیل کن به قرار وثیقه، یا این میشه مصداق تخفیف تعمیر، یا قرار کفالت را تبدیل کن به وثیقه یا بازداشت موقت، این میشه مصداق تشدید تعمیر. میگه هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال میشود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام میکند. پس یکی از مصادیق حل اختلاف بین بازپرس و دادستان در رابطه با تخفیف یا تشدید قرار تأمین کیفر است. پس از تنظیم کیفر خواست، خب پس از تنظیم کیفرخواست پرونده میره دادگاه. میگه پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان میتواند حسب مورد از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است درخواست تشدید یا تخفیف تأمین کنه. آقا پرونده رفته دادگاه کیفری دو انقلاب هر جا که هست میتونه درخواست کنه. بعد متهم نیز میتواند تخفیف تأمین را درخواست کند. از کجا؟ از دادگاه. میگه دادگاه به این تقاضا رسیدگی میکنه، به این درخواست، و تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است. دقت کنیم به یه نکته‌ای در سوال در متن پرسش. ممکنه که در حقیقت از شما در متن پرسش این سوال را کنن که در حقیقت پرونده‌ای در دادگاه کیفری یک مطرحه و حکم صادر میشه، پرونده بهش اعتراض میشه، برای فرجام خواهی میره دیوان عالی کشور. در این حالت متهم درخواست تخفیف تأمین میده. کجا باید این به این درخواست تخفیف تأمین رسیدگی بشه؟ به همون دادگاهی که در حقیقت به پرونده داشته رسیدگی میکرده، یعنی دادگاه کیفری یک. این که پرونده در دیوان عالی کشور مطرح شده مانع از رسیدگی به درخواست نیست. پس میگه تقاضای فرجام خواهی نسبت به حکم مانع از آن نیست که دادگاه صادر کننده حکم به این درخواست رسیدگی کند. یا دادستان اومده با توجه به مجازاتی که برای متهم در نظر گرفتن درخواست تشدید تأمین را میکنه، باید به این درخواست تا رسیدگی بشه. میگه در صورت رد درخواست مراتب رد در پرونده ثبت میشود، تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است. تصمیم دادگاه رسیدگی کننده به درخواست در حقیقت تشدید تأمین یا تخفیف تأمین از سوی دادستان یا درخواست تخفیف تأمین از سوی متهم قطعی است. حالا یک سوال اینجا پیش میاد. اگر که دادستان از دادگاه صادر کننده حکم درخواست تشدید تأمین را کنه و دادگاه صادر کننده حکم در مقام تشدید تأمین به درخواست دادستان قرار بازداشت موقت صادر نماید، آیا این قرار قابل اعتراض هست یا نیست؟ اگر ما به ظاهر ماده 246 نگاه کنیم باید بگیم که طبق مقررات این قرار قابل اعتراض و بر اساس ماده 246 اون را قابل اعتراض بدونیم. اما نکته اینجاست که این قرار به درخواست دادستان و موافقت دادگاه تشدید شده، یعنی قرار بازداشت موقت به این صورت صادر شده. آقای دکتر طهماسبی در کتابشون اومدن گفتن چنانچه بر اساس ماده 244 دادگاه قرار بازداشت موقت صادر کند، این قرار با عنایت به عبارت تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است، قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد. پس من این نکته رو بهتون میگم، یادداشت کنید. چنانچه دادگاه به درخواست دادستان اقدام به تشدید تأمین نموده و قرار بازداشت موقت و تأمین قبلی به قرار بازداشت موقت تبدیل شود، تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است و قابل اعتراض نمی باشد. تو پرانتز بنویسیم نظر مخالف وجود دارد. اما تبصره یک، یه تقاضای دادستان یا متهم به شرح مقرر در این ماده در مورد تشدید یا تخفیف نمیتواند بیش از یک بار مطرح شود. پس یک بار ما میتونیم تقاضای در حقیقت تخفیف یا تشدید تأمین را بدیم. تبصره دو، چنانچه به نظر دادگاه قرار تأمین صادر متناسب نباشد، نسبت به تخفیف یا تشدید آن اتخاذ تصمیم می نماید. حالا اگر که پرونده‌ای در دادگاه با کیفر خاص مطرح شد، در دادسرا قراره کفالت صادر شده یا قراره وجه الالتزام صادر شده یا قراره وثیقه صادر شده یا قراره عدم خروج از حوزه قضایی صادر شده و دادگاه این قرارها را متناسب ندانست و گفت که این قرار در حقیقت برای این متهم و اتهام مطروح سبک هست و باید قرار سنگین تری صادر بشه، یعنی نظرش بر تشدید تأمین بود، میتونه رأساً بیاد تأمین را تشدید کنه، میتونه رأساً بیاد تأمین را تشدید کنه و قرار مثلا کفالت را به قرار بازداشت موقت تبدیل کنه. در این حالت آیا قرار قابل اعتراض هست یا نیست؟ در اینجا چون تبصره دو به صورت جداگانه ذکر شده و ما باید در مواردی که برخلاف حقوق و آزادی های اساسی افراد هست مواد را تفسیر مزیق کنیم، در اینجا میگیم در اینجا قرار قابل اعتراض هست. پس اگر دادگاه خود رأساً قرار تأمین کیفری را متناسب ندانست و اقدام به تشدید تأمین نمود به گونه ای که قرار تأمین قبلی را به قرار بازداشت موقت تبدیل نماید، به نظر می رسد بر اساس ماده 246 قرار اصداری قابل اعتراض می باشد. این هم برای تبصره دو. اما ماده 245 را هم با هم بخونیم. میگه دادگاه صالح موضوع مواد 240, 242 و 244 این قانون مکلف است در وقت فوق‌العاده به اختلاف دادستان و بازپرس یا اعتراض متهم رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی است. این هم ماره ماده 245. ماده 246 داره در موردی صحبت میکنه که پرونده رفته دادگاه اما تأمین عقص نشده. میگه در موردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلا تأمین عقص نشده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون قرار تأمین یا نظارت قضایی صادر میکنه. چرا اینجا اومده گفته قرار تأمین یا نظارت قضایی صادر میکنه؟ چون که در جرایم سبک موضوع تبصره یک ماده 247 یعنی جرایم تعزیه درجه 7 و 8 دادگاه میتونه قرار تأمین صادر نکند و به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا کنه. پس به همین خاطر اومده گفته قرار تأمین یا نظارت قضایی. حالا سوال پیش میاد برای یکی، آیا دادگاه میتونه در رابطه با یک اتهامی هم قرار تأمین هم نظارت قضایی صادر کنه؟ میگوییم بله، هیچ اشکالی نداره، در صورت که شرایط مقرر قانونی وجود داشته باشه هم میتونه قرار تأمین صادر کنه هم قرار نظارت قضایی. اینجا که اومده گفته قرار تأمین یا نظارت قضایی، منظور مقنن این نبوده یا این یا این، قرار نظارت قضایی را دادگاه هم میتونه در مقام در حقیقت تحقیقات مقدماتی صادر کنه، هیچ اشکالی هم نداره. میگه چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار طبق مقررات این قانون قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است. خب ما قبلا به طور مفصل در رابطه با مرجع اعتراض به قرارهای دادگاه‌های بدوی با تعدد قاضی صحبت کردیم، اما اینجا مجددا در رابطه با این فرض صحبت می‌کنیم. اگر قرار بازداشت موقت را دادگاه بدوی با تعدد قاضی مثل کیفریه یک، مثل انقلاب با تعدد قاضی، کیفریه یک ویژه نوجوانان که البته میگیم اون قراره بازداشت موقت صادر میکنه، قراره نگهداری در کانون اصلاح و تربیت صادر میکنه که احکام قراره بازداشت موقت را گفتیم داره، صادر کردن اینها اومدن چنین قراری صادر کردن، این قرار قابل اعتراض در کجاست؟ گفتیم بر اساس ماده 246 قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان. نظر مخالف آقای دکتر خالقی دارن. آقای دکتر خالقی معتقدن همونطور که قبلا گفتم بر اساس رأی وحدت رویه 768 کلیه قرارهای قابل اعتراض دادگاه‌های بدوی با تعدد قاضی چه در مقام تحقیقات مقدماتی قابل اعتراض در دیوان عالی کشور. اما گفتیم که اون رأی وحدت رویه 768 را ما نهایتاً باید در رابطه با قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب پذیرا باشیم و در رابطه با سایر قرارها باید به نص قانون توجه کنیم. ماده 246 نصش صراحتاً میگه دادگاه تجدید نظر استان. بنابراین رأی وحدت رویه 768 در رابطه با قرار منع تعقیب و نهایتاً قرار موقوفی تعقیب کاربرد داره و در رابطه با سایر قرارهای دادگاه‌های بدوی با تعدد قاضی باید به متون قانونی توجه کنه. نظر مخالف را هم که گفتم مرا استاد عزیزمان دکتر خالقی بزرگوار هست. مطلب بعدی که باید بهش توجه کنی بحث ماده 247 بحث قرار نظارت قضایی هست که باید خدمت شما دوستان توضیح بدن. پس بحث قرار تخفیف و تجدید قرار تأمین کیفری را ما مواد 243 تا 246 را بیان کردیم. قبل از اینکه من وارد اون بحث بشم یه نکته ای را در رابطه با ماده 456 گفتم، بهتره که با هم ماده 456 را بخوانیم. میگه هرگاه از رأی صادر درخواست تجدید نظر شود و از متهم تأمین اخذ نشده یا قرار تأمین با جرم و ضرر و زیان مدعی خصوصی متناسب نباشد، دادگاه تجدید نظر استان در صورت اقتضا رأساً یا به درخواست دادستان شاکی یا مدعی خصوصی و یا متهم تأمین متناسب عکس می‌کند و این تصمیم قطعی است. این که گفتیم قرارهای تأمین کیفری دادگاه تجدید نظر استان قطعیه، با توجه به این عبارته و این تصمیم قطعی است خدمتتون عرض کردیم. اما آنچه که می‌خواستم بهتون بگم این هست که امکان درخواست اخذ تأمین متناسب از سوی شاکی در دادگاه تجدید نظر استان پیش بینی شد. یعنی ما چنین صراحتی را در سایر مواد نداریم، اما در ماده 456 به صراحت گفته شاکی هم میتونه درخواست اخذ تأمین متناسب کنه و بگه این تأمینی که صادر شده متناسب نیست. در کجا؟ در دادگاه تجدید نظر استان. اشتباه نکنید. قابلیت اعتراض تخفیف و تشدید قرار تأمین کیفری را هم براتون بگم، بعد وارد نظارت قضایی بشید که موضوع بندمون ترتیبش رعایت بشه. پس تیتر را بزنید: قابلیت اعتراض تخفیف و تشدید قرار تأمین کیفری. قابلیت اعتراض تخفیف و تشدید قرار تأمین کیفری. یادداشت کنید: تخفیف قرار تأمین کیفری اصداری دادسرا، تخفیف قرار تأمین کیفری اصداری دادسرا قابل اعتراض نیست مگر آنکه منتهی به بازداشت متهم شود، مانند اینکه قرار بازداشت موقت را به قرار وثیقه تبدیل نماید و به جهت عجز متهم، ناتوانی متهم از معرفی وثیقه به بازداشت وی منتهی شود. این سوالی بود که پارسا در آزمون وکالت قوه قضاییه اومده بود. سوال بسیار دقیقی بود و بسیاری از مدرسان نکته و تست گفته بودن که قرار وثیقه منتهی به بازداشت در مقام تخفیف قطعی است، در حالی که این دیدگاه درست نیست و کلیدی هم که وکالت قوه قضاییه منتشر کرد این بود که این قرار قابل اعتراضه. بنده این موضوع را از دو استاد بزرگوارمون آقای دکتر طهماسبی عزیز و دکتر خالقی بزرگوار هم سوال کردم و هر دو بزرگوار متفق القول گفتن که قرار وثیقه یا کفالت منتهی به بازداشت حتی در مقام تخفیف تأمین اصداری دادسرا قابل اعتراض می باشد. اما تخفیف قرار تأمین کیفری اصداری دادگاه، تخفیف قرار تأمین کیفری اصداری دادگاه غیر قابل اعتراض است. غیر قابل اعتراض است. توی پرانتز بنویسید: بر اساس دیدگاه دکتر خالقی، چنانچه منتهی به بازداشت شود قابل اعتراض است. خب این هم برای اصداری داد. بریم سر تشدید تعمیم. بنویسیم تشدید تعمیم اصداری دادسرا. تشدید تعمیم اصداری دادسرا بر اساس ماده 270، بر اساس ماده 270 از سوی متهم قابل اعتراض می باشد. تشدید تأمینات که دوستان من صادقشو بلدم، گفتیم قرارهای تأمین کیفری در ماده 217 اصولا از اخف به اشد ذکر شده. مثلا قرار التزام به حضور با قول شرف اگر تبدیل بشه به قرار وجه الالتزام میشه تشدید تأمین، وجه الالتزام تبدیل بشه به قرار کفالت میشه تشدید تأمین، کفالت بشه وثیقه میشه تشدید تأمین، وثیقه بشه بازداشت موقت میشه تشدید تأمین. پس از اخف به اشد اصولا ذکر شده. اگر هر یک از اینها به بعدی تبدیل شد اصولا میگیم تشدید تأمین صورت گرفته. نکته بعدی بنویسیم تشدید تأمین اصداری دادگاه های بدوی. اصداری دادگاه های بدوی در مقام تحقیقات مقدماتی بر اساس قسمت اخیر ماده 341 ناظر بر ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعتراض می باشد. تشدید تأمین اصداری دادگاه های بدوی در مقام تحقیقات مقدماتی بر اساس قسمت اخیر ماده 341 ناظر بر ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعتراض می باشد. نکته بعد تشدید تأمین اصداری دادگاه های بدوی در مقام رسیدگی، در مقام رسیدگی غیر قابل اعتراض است. مگر آن که دادگاه رأساً، مگر آن که دادگاه رأساً قرار تأمین قبلی را به قرار بازداشت موقت تبدیل نماید، به قرار بازداشت موقت تبدیل نماید. این هم برای تشدید تأمین اصداری دادگاه بدوی در مقام رسیدگی. نکته بعدی تشدید تأمین اصداری دادگاه تجدید نظر استان بر اساس ماده 456 قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد. دوستان ما دو نوع تشدید تأمین داریم، تشدید تأمین قضایی و تشدید تأمین قانونی. گاهی اوقات خود مقنن اومده بیان داشته که چنانچه فلان قرار صادر شد و متهم قبول نکرد شما قرارش رو تشدید کنیم به یه قرار دیگه، مثل تفسره ما دیدی 217، تفسره یه که ما دیدی 217. این تشدید تأمین قانونیست. خود مقنن اومده گفته چی؟ اگر امتناع کرد از التزام به حضور با از التزام به حضور با قول شرف تبدیلش کنیم به التزام به حضور با تعیین وجه التزام. این رو خود مقنن گفته، یعنی مقام قضایی به دستور مقنن، به حکم مقنن این کار رو انجام میده. به این میگن تشدید تأمین قانونی. تشدید تأمین قانونی. مثال دیگه تشدید تأمین قانونی ماده 220. یا آقا مقام قضایی مکلفه اگه قراره که فعالیت صادر کرد و متهم گفت آقا من میخوام وثیقه بدم، میگه باید قبول کنه و قراره که فعالیت را تبدیل به قرار وثیقه کنه. نمیشه تشدید تأمین قانونی. تشدید تأمین قضایی چیه؟ اینه که آقا خود بازپرس بیا تشخیص بده قراره که فعالیت ابتدای پرونده صادر کرده، الان مشخص شده ایشون به جای یه رنو 57 10 تا بنزم دزدیده، خب در اینجا باید قرار مبلغش بالاتر بره و مثلا قرار وثیقه چند میلیاردی صادر بشه. در اینجا میگیم تشدید تأمین قضایی به تشخیص مقام قضایی با توجه به اوضاع و احوال پرونده تشدید میکنه تأمین. حالا سوال این هست، این که ما گفتیم تشدید تأمین در مواردی قابل اعتراضه، کدوم تشدید تأمین قابل اعتراضه؟ تشدید تأمین قضایی یا قانونی؟ اگه دقت کنین تمام چیزهایی که ما داشتیم اون موقع تا حالا بیان کردیم تشدید تأمین قضایی بود. پس دوستان یادداشت کنن تشدید تأمین قضایی قابل اعتراض است در موارد مذکور در فوق، نه تشدید تأمین قانونی. تشدید تأمین قضایی در موارد فوق قابل اعتراض می باشد، نه تشدید تأمین قانونی. تو پرانتز یاد داشت کنی. نظر مخالف آقای دکتر خالقی معتقدن تشدید تأمین اعم از قضایی و قانونی قابل اعتراض است. پرانتز رو ببند. این هم برای بحث تشدید در قابلیت اعتراض تخفیف و تشدید قرار تأمین کیفری. بریم الان سراغ قرار نظارت قضایی ماده 247. دقت کنید به ماده 247. یه بازپرس میتواند متناسب با جرم ارتکابی علاوه بر صدور قرار تأمین. پس اگه تو امتحان ازتون سوال کردن کدام یک از قرارهای زیر با هم قابل جمع است، بعد بگین قرار تأمین کیفری با قرار نظارت قضایی. قرارهای تأمین کیفری در رابطه با اتهام واحد با یکدیگر قابل جمع نیستن. این را قبلا گفتیم اصل وحدت تأمین را که توضیح میدادیم. قرارهای تأمین کیفری در رابطه با اتهام واحد با یکدیگر قابل جمع نیستن. شما دیدی 217 میگه یکی از قرارهای زیر را صادر میکنه. اما قرار تأمین کیفری با قرار نظارت قضایی در رابطه با اتهام واحد قابل جمع است. میگه علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است برای مدت معین صادر کند. الف معرفی نوبه‌ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس، منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری، منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی، ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، ممنوعیت خروج کشور. خب ما در رابطه با ممنوعیت خروج کشور به طور مفصل قبلا صحبت کردیم و نیاز نیست دوباره نکات را ذکر کنم. اما آنچه که در رابطه با قرار نظارت قضایی باید بهش دقت کنین اینه که اولا ماده گفته شامل یک یا چند مورد از دستورهای مقرر قانونی. موارد دستور هم حصری است، یعنی الف ب پ ت س، خارج از اینها قرار نظارت قضایی ما نداره. الف ب پ ت سه ماده 247 با ماده 302 اشتباه نکن. دارای مدت معینه. خب این مدت معین چه میزانه؟ ماده 248 اومده گفته مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور 6 ماه و قابل تمدید است. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمیتوانند مانع از خروج شوند. خب مورد بعدی که باید بهش دقت کنیم گفتیم این قرار قابل جنب و قرار تامین کیفری است. آیا قرار نظارت قضایی قابل اعتراض است؟ میگوییم بله، قرار نظارت قضایی قابل اعتراض است. تبصره 2 اومده گفته 2247 تبصره 1 ها قبلا توضیح دادیم، میگه قرارهای موضوع این ماده هرچی میخواد باشه ظرف 10 روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. فرض کنید قرار نظارت قضایی ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز را داد، یا قرار نظارت قضایی منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری را داد، قابل اعتراضه. دوستان فقط تو ذهنشون قرار نظارت قضایی منع خروج از کشور نباشه. همه بندهای الف ب پ ت س ماده 247 قابل اعتراضه. قرارهای موضوع این ماده ظرف 10 روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. منظورش ماده 271 دادگاه صالح، میگه اگه تو دادسرا صادر شد ظرف 10 روز قابل اعتراض در دادگاه صالح موضوع ماده 271، یعنی دادگاه رسیدگی کننده به اصل اتهام اگه تشکیلم نشده بود دادگاه کیفری 2. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود ظرف 10 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می باشد. خب مجددن میگم ما معتقدیم قرارهای دادگاه‌های بدوی با تعدد قاضی در مقام تحقیقات مقدماتی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است، مگر در مورد قرار من یا موقوفی تعقیب که بر اساس رأی وحدت رویه 768 قابل اعتراض در دیوان عالی کشور است. این هم از تبصره 2 ماده 247. اما تبصره 1 که قبلا توضیح دادیم گفتیم امکان اکتفا به صدور قرار نظارت قضایی در جرائم تزریه درجه 7 و 8، البته در صورت که شاکی خصوصی داشته باشیم باید تضمین لازم برای جبران خسارت وارده داده شده باشیم. ماده بعدی که باید بهش دقت کنیم در رابطه با نظارت قضایی ماده 253 هست، میگه در صورت که متهم دستورهای مندرج در قرار نظارت قضایی را رعایت نماید، بنا به درخواست وی که باید به تأیید دادستان برسد، یعنی تو در حقیقت درخواست را مطرح میکنه، میده دادستان آقا این قرار نظارت قضایی به درستی اجرا شده رعایت شده یا نه، اگه دادستان تایید کرد و یا به پیشنهاد دادستان، دادستان خودش راست هم میتونه این پیشنهاد را بده، دادگاه میتواند با رعایت مقررات قانونی در مجازات وی تخفیف داد. پس یکی از جهات تخفیف در حقیقت رعایت دستورهای مندرج در قرار نظارت قضایی هست و تایید دادستان یا درخواست وی از دادگاه. به ماده 253 از این دید نگاه کنین دارای اهمیت هست. امکان تخفیف مجازات متهم با رعایت دستورهای مندرج در قرار نظارت قضایی. سوال این هست که اگر متهم ما از قرار نظارت قضایی تخلف کرد آیا داره ضمانت اجراست؟ میگوییم بله. ماده 254 در دو حالت ضمانت اجرای تخلف از قرار نظارت قضایی را بیان کرد. دقت کنید به ماده 254. دو حالت رو گفته. حالت اول، قرار نظارت قضایی تو ام با قرار تأمین کیفری صادر شده باشه. پس ضمانت اجرای تخلف از قرار نظارت قضایی، ماده 254. حالت اول، قرار نظارت قضایی تو ام با قرار تأمین کیفری صادر شده باشه. ضمانت اجرای تخلف از قرار نظارت قضایی در این حالت چیه؟ لغو قرار نظارت و تشدید قرار تأمین بدون جواز تبدیل آن، بدون جواز تبدیل آن به بازداشت موقت. مثلا اومده قرار منع خروج از کشور را صادر کرده به همراه قرار کفالت، متهم تخلف میکنه از قرار منع خروج از کشور. اینجا قرار منع خروج از کشورمون لغو میشه، یه قرار نظارت لغو میشه، قرار نظارت قضایی لغو میشه و قرار تأمینمون تشدید میشه. حالا این قرار کفالتمون تشدید میشه مثلا به قرار وثیقه. این را بهش دقت کن. میگه و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل. حالت دوم، قرار نظارت قضایی مستقل. ضمانت اجرای تخلف از قرار نظارت قضایی را داریم، میگیم حالت دوم قرار نظارت قضایی مستقل. ضمانت اجرایش چیه اگه تخلف کردی؟ لغو قرار نظارت و تبدیل آن به قرار تأمین متناسب. لغو قرار نظارت و تبدیل آن به قرار تأمین متناسب. این هم برای در حقیقت ماده 254 ضمانت اجرای تخلف از قرار نظارت قضایی. حالا دوستان من در رابطه با ماده 254 برام یه ابهامی وجود داره، ابهام رو مطرح میکنم، اگر دوستان پاسخی برای اون داشتن برای من در دایرکت بفرستن. قانونگذار اومده گفته اگر از قرار نظارت قضایی تومن با قرار تأمین کیفری تخلف کردی، قرار نظارت قضاییت لغو میشه و قرار تشدید و قرار تأمین تشدید میشه. من سوالم این هست که ما قرار منع خروج از کشور را صادر کردیم، یه محدودیتی برای متهم ایجاد کردیم، حالا اومده از این تخلف کرد، چرا میایم این قرار را لغوش میکنی؟ این که به نفع متهمه. ما قرار نظارت قضایی را لغو میکنیم، یعنی ممنوعیت خروج از کشورش را بر میداریم و قرار تأمینش را تشدید میکنیم. به نظرم عبارت قرار نظارت لغو میشه در ماده 254 از لحاظ ضمانت اجرا چندان مناسب نیست. طرف تخلف کرده از قرار نظارت قضایی، ما میام قرار نظارتش را لغو میکنیم، یعنی محدودیتی را که برایش ایجاد کرده بودیم رفع مینماییم و قرار تأمین را فقط تشدید میکنیم. شاید قانونگذار به این جهت این مطلب را ذکر کرده که گفته وقتی که قرار تأمین تشدید میشه دیگه نیازی به همراهی قرار نظارت قضایی نیست، شاید این توجیه را داشته باشه. حالا دوستان اگر مطلب دیگه ای هست که به ذهن بنده نمیرسه در دایرکت برای بنده ارسال کنن، حتما استفاده خواهند. اما نکته آخرمون در رابطه با قرارهای تأمین کیفری، انتفاع تأمین کیفری و نظارت قضایی است. انتفاع تأمین کیفری و نظارت قضایی، میخوام ببینیم قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی در چه صورتی منتفی میشن، یعنی دیگه نیازش به اونها نیست. و در حقیقت وثیقه آزاد میشه، کفیل ذمه‌اش دیگه مشغول نیست، نیازی به پرداخت و شل التزام و اینها نیست، طرف از قرار بازداشت موقت آزاد میشه. چه زمان؟ ماده 251 اومده تعیین تکلیف کرده، میگه هرگاه متهم یا محکوم علیه در موعد مقرر حاضر شود. پس پیش شرط عنوان را بزنید، انتفاع قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی. ماده 251. نکته اول، شرط مقدم برای انتفاع قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی حضور متهم یا محکوم علیه در موائد مقرر قانونی، در موائد مقرر مورد نظر، در موائد مقرر مورد نظر مقام قضایی یا پس از آن با اثبات عذر موجه می باشد. شرط مقدم انتفاع قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی حضور متهم یا محکوم علیه در موائد مقرر مورد نظر مقام قضایی یا پس از آن با اثبات عذر موجه می باشد. این پیش شرط رو باید رعایت کن. به نام حضرت دوست که هرچه داریم از در قسمت قبلی آخری مطلبی که بیان کردیم در رابطه با شرط مقدمه انتفاع یا لغو قرار تامین کیفری و قرار نظارت قضایی بود. دوستان یادداشت کنن موارد لغو یا انتفاع قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی: یک، صدور قرارهای منع تعقیب، موقوفی تعقیب، تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای تمام مجازات ترک تعقیب. این مواردی هست که با صدور این قرارها قرار تامین کیفری یا نظارت قضایی لغو میشه. حالا ممکنه یک بزرگواری یه ابهامی به ذهنش برسه و بگه در ماده 251 نوشته قرار تعلیق تعقیب صادر بشه، قرارهای تامین کیفری و نظارت قضایی لغو یا منتفی میشه، در حالی که در ماده 821 بیان داشته مقنن قرار تعلیق تعقیب در صورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب صادر میشه. این دو با هم چگونه قابل جمعه؟ به این صورت بیان میکنیم که قرار تعلیق تعقیب همانطور که ماده 81 بیان داشته همیشه مستلزم صدور قرار تأمین کیفری نیست، بنابراین ممکنه در ابتدای فرمانده قرار تأمین کیفری به همراه قرار نظارت قضایی یا به صورت جداگانه قرار تأمین کیفری صادر شده باشد، بعد شرایط قرار تعلیق تعقیب پیش بیاد، دادستان با قرار تعلیق تعقیب موافق باشه، موافقت متهم رو هم بگیره و قرار تعلیق تعقیب را بدون اخذ تأمین مناسب، بدون اخذ تأمین صادر کنه. چرا؟ چون به تشخیص مقامی قضایی دیگه نیازی به اخذ تأمین متناسب نبوده، چون نوشته در صورت ضرورت، تشخیص ضرورتش با مقام قضایی. به همین خاطر ماده 251 میگه اگر قرار تعلیق تعقیبی صادر شد و ضرورتی بر اخذ تأمین نبود، قرارهای تأمین و نظارت قضایی که قبلا صادر شده اینها لغو میشه. بنابراین هیچ تعارضی بین ماده 81 و 251 از این لحاظ وجود ندارد. این را پس بهش دقت کنید که بعداً فکر نکنید با هم تعارض داره. هیچ تعارضی بین ماده 251 و 81 قانون آیین دادرسی کیفری وجود ندارد، زیرا صدور قرار تأمین مناسب در قرار تعلیق تعقیب در صورت ضرورت است و تشخیص ضرورت با مقام قضایی می باشد. دو، مختوم شدن پرونده به هر کیفیت، مختوم شدن پرونده به هر کیفیت از جمله صدور حکم براءت، از جمله صدور حکم براءت. سه، شروع به اجرای مجازات های حبس، تبعید، اقامت اجباری، شروع به اجرای مجازات های حبس، تبعید، اقامت اجباری. اگه این مجازات ها شروع شد، قرار تامین کیفری در حقیقت لغو میشه، قرار نظارت قضایی لغو میشه. چهار، اجرای کامل سایر مجازات ها به جز موارد مذکور در بند سه، در بند سه که خودمون گفت، یعنی به جز حبس و تبعید و اقامت اجبار. یعنی اگه جزای نقدی بود باید کامل اجرا بشه، شلاق بود باید کامل اجرا بشه، هر مجازاتی به جز این سه مجازات بود در صورتی از تأمین کیفری یا نظارت قضایی دست برمی‌داریم، لغوش می‌کنیم که اون مجازات ها از قبیل جزای نقدی، شلاق و غیره به طور کامل اجرا شده باشه. این هم ماره ماده 251. در ضمن در ماده 251 حرفی از قرار ترک تعقیب نزده، اما ما قرار ترک تعقیب رو هم ذکر کردیم. چرا؟ چون که اثر قرار ترک تعقیب دیگه کم تر از قرار تعلیق تعقیب که نیست. بنابراین همونطور که اساتید برجسته یا این دادرسی کیفری از جمله آقای دکتر خالقی ذکر کردن، قرار ترک تعقیب هم صادر شد، قرارهای تامین کیفری و نظارت قضایی لغو می شود. این برای قرارهای تامین کیفری که در جلسه قبل و این جلسه در موردشون صحبت کردیم. بریم سراغ قرارهای در حقیقت منع تعقیب، موقوفیه تعقیب و جلب به دادرسی که در پایان تحقیقات مقدماتی این قرارها به عنوان تصمیم نهایی از سوی مقام قضایی صادر میشن. اولین قراری که میخواییم بررسی کنیم قرار موقوفی تعقیب هست. یک قراری داریم به نام قرار موقوفی اجرا. قرار موقوفی تعقیب مربوط به قبل از صدور حکم قطعی است و قرار موقوفی اجرا مربوط به بعد از صدور حکم قطعی است. این نکته را ابتدا یاد داشت کنیم. قرار موقوفی تعقیب از لحاظ زمانی قبل از صدور حکم قطعی قابل صدور است و قرار موقوفی اجرا بعد از صدور حکم قطعی. توی پرانتز هم بنویسید مواد 13, 202, 370, 383, 505, 692. دوستان مستحضر هستند که قرار موقوفی اجرا را بر اساس ماده 505 قاضی اجرای احکام کیفری صادر می‌کند، در حالی که قرار موقوفی تعقیب را حسب مورد مقامات دادسرا یا دادگاه صادر می‌کند. این را دقت داشته باشید. نکته بعدی که باید یادداشت کنید موارد صدور قرار موقوفی تعقیب. موارد صدور قرار موقوفی تعقیب: 1. جهات مذکور در مواد 13, 202 و 692. اگر به ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری دقت کنید، اومده مواردی را بیان کرده: فوت متهم یا محکوم علیه. این ماده را قبلا حسب مورد بررسی کردیم. گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت. بنابراین اگر الان در پرونده‌ای شخصی با توسل به وسایل متقلبانه مبلغ 50 میلیون تومان از اموال دیگری را برده باشد یا با توسل به وسایل متقلبانه پراید متعلق به دیگری را از چنگش خارج کرده باشد و کلاهبرداری واقع شده باشد، چون کلاهبرداری تا مبلغ 1 میلیارد ریال جرم قابل گذشته، اگر شاکی خصوصی گذشت کرد، در اینجا ما قراره موقوفی تعقیب را صادر میکنیم، چون هنوز منجر به صدور حکم قطعی نشده. شمول اف بند پی ماده 13 نسخ مجازات قانونی، شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون، توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون و اعتبار امر مخفی. حالا در این هایی که در این ماده اومده قبل از صدور حکم قطعی باشه قرار موقوفی تعقیب و بعد از صدور حکم قطعی باشه قرار موقوفی اجرا صادر میشه. در رابطه با برخی از این موارد که آیا میتواند مصداق قرار موقوفی اجرا باشه اختلاف نظر وجود داره. مثلا در رابطه با بحث توبه، آیا بحث توبه در موردش قرار موقوفی اجرا قابل تصوره؟ علل اصول قابل تصور نیست در رابطه با توبه. البته یک حالتی هست که به نظر بنده قابل تصوره، اما حالا چون که اندکی در موردش تردید دارم از ذکرش الان خودداری میکنم. اون هم حالا میگم، حالا بعد شما هم فکر کنی، حالا اشکال نداره. تبصره ما دیدی 278. شخص اومده در حقیقت سرقت حدی کرده، محکومیت پیدا کرده به حبس ابد، بعد توبه میکنه. در اینجا گفته مقام معظم رهبری میتونه ایشون را عفو کنه و از حبس آزاد کنه. خب حالا قاضی اجرای احکام با چه دستوری باید صادر کنه اینجا؟ تنها دستور موقوفی اجراست، چون بعد از صدور حکم قطعی بوده. بنابراین در رابطه با توبه در این فرض خاص به نظر بنده بله، موقوفی اجرا قابل صدور هست. در رابطه با اعتبار امر مختوم هم این موضوع وجود داره که آیا موقوفی اجرا یعنی بعد از صدور حکم قطعی، آیا چنین فرضی اصلا قابل تصوره که بعد از صدور حکم قطعی در حقیقت بحث اعتبار امر مختوم پیش بیاد؟ اصولا اعتبار امر مختوم در جریان رسیدگی پیش میاد، اما یک حالتی در ذهن من هست که آقا حکم قطعی صادر میشه، پس از صدور حکم قطعی در اجرای احکام کیفری قاضی اجرای احکام متوجه میشه که این پرونده قبلا رسیدگی شده و الان پرونده قبلا رسیدگی شدهش نزد همون قاضی اجرای احکام از قضا هست. خب در اینجا قاضی اجرای احکام کیفری چه قراری باید در رابطه با این موضوع، یعنی کشف اعتبار امر مختوم بعد از صدور حکم قطعی صادر کنه؟ تنها قراری که قابل تصور هست قرار موقوفیه اجراست. میگم حالا در آزمون وکالت در این سطح بعیده به شما سوال بدن، این رو برای دوستانی گفتم که آزمون ارشد و دکتری دارن، چون آقای دکتر طهماسبی زیر نویسه کتابشون نوشتن که در رابطه با قرارهای در رابطه با اعتبار امر مختوم و توبه صدور قرار موقوفی اجرا قابل تصور نیست. من نشستم فکر کردم در رابطه با این جمله و دیدم میشه در برخی از حالات قابل تصور باشه. حالا از خود استاد سوال کردم، هنوز پاسخم را ندادم. اگر پاسخی در حقیقت مستحکم و متقنی خلاف نظر بنده دادن حتما خدمتتون عرض میکنم. پس موارد صدور: یک، جهات مذکور در مواد 13 202 در مورد چیه؟ جنون در حین ارتکاب جور. پس یکی از موارد دیگه‌ای که قرار موقوفی تعقیب صادر میشه جنون در حین ارتکاب جرمه. مورد سوم هم ماده 692 یعنی مورد سوم از مواد ماده 692 هست که در رابطه با اشخاص حقوقی هست که بحث انحلال غیر ارادی شخص حقوقی را اومده مطرح کرده، انحلال غیر ارادی شخص حقوقی. علاوه بر این مواردی که در این مواد سگانه ذکر شده، ما برخی موارد دیگه رو هم داریم که قرار موقوفی تعقیب یا اجرا حسب مورد صادر میشه. اینها چی از پس گفتم موارد صدور قرار موقوفی تعقیب: یک، جهات مذکور در مواد 13 202 و 692، دو، برخورداری از مسئولیت تعقیب، برخورداری از مسئولیت تعقیب. در این مورد هم نظر مشهور این هست که چی صادر میشه؟ قرار موقوفی تعقیب صادر میشه. تو پرانتز بنویسید نظر مخالف دکتر آشوری قرار منع تعقیب. بعد داخل همین پرانتز بنویسید نظریه تفصیلی یعنی نظریه که قائل به تفصیله، نظریه تفصیلی مسئولیت نمایندگان مجلس قرار منع تعقیب و مسئولیت سیاسی قرار موقوفی تعقیب. پرانتز رو ببند. دو تا دیدگاه مخالف در این زمینه وجود داشت که براتون ذکر کردم. اما آنچه که در آزمون‌هایی که تا کنون مطرح شده ملاک بوده، این سوال یک بار در آزمون دکترا مطرح شده که پاسخ سوال قرار موقوفی تعقیب بوده. مورد سوم، سه، عدم شمول قوانین جزایی ایران، عدم شمول قوانین جزایی ایران نسبت به بزه ارتکابی. یک شخص آلمانی در انگلستان از کریستیانو رونالدو ساعتش را سرقت میکنه. حالا اون شخص آلمانی با کریستیانو رونالدو اومدن پل خواجو اصفهان، رو پل خواجو کریستیانو اون شخص را میبینه، میره از این شکایت میکنه که بله این آلمانیه در انگلستان ساعت منه کریستیانو رونالدو رو سرقت کرده. بازپرس ایران مقام قضایی ایران میگه آقا قوانین جزایی ما نسبت به این بذه ارتکابی اصلا قابل اعمال نیست، ما طبق هیچ کدام از اصول صلاحیتی، اهم از صلاحیت سرزمینی، شخصی فعال، شخصی منفعل، صلاحیت واقعی و صلاحیت جهانی، صلاحیت رسیدگی به این پرونده را نداریم. اما نمیتونه قرار عدم صلاحیت صادر کنه و چون قرار عدم صلاحیت درون مرزیست، درون کشوریست، ما نمیتونه کشور ایران قرار عدم صلاحیت بزنه برای کشور انگلستان، نه چنین چیزی ما نده. در اینجا چون قوانین ایران نسبت به این بزه قابل اعمال نیست، لذا قراره موقوفی تعقیب صادر بشه. این مورد چندم. مورد سوم. مورد چهارم، طرح شکایت از سوی اشخاص غیر ذی‌نفع در جرایم قابل گذشت. طرح شکایت از سوی اشخاص غیر ذی‌نفع در جرایم قابل گذشت. فرض کنید که آقای الف نسبت به همسرش مرتکب ترک انفاق میشه. من مادر زن، من که میگم منظورم نوعی مادر زن که گفتیم، منظور شخص مادر زنه، من که میشم مثلا پدر زن، خب هنوز دخترم نده، خب مادر زن یا پدر زن میرن از داماد به اتهام ترک انفاق شکایت میکنه. خب در اینجا بازپرس میگه آقا این ترک انفاق نسبت به چه کسی اتفاق افتاده؟ میگن نسبت به دختر ما، به دختر ما نفقه نمیده. میگن شما چی کاره ای؟ شما چی کاره ای؟ خودش باید بیاد شکایت کنه، چون ترک انفاق یک جرم قابل گذشته، شما در این قضیه ذی‌نفع نیستی. خب در پس در مورد چهارم هم که در حقیقت طرح شکایت از سوی اشخاص غیر ذی‌نفع هست، یعنی ذی‌نفع در قضیه نیستن که میشه جرایم قابل گذشت، قراره موقوفی تعقیب صادر میشه. اما مورد پنجم، مورد پنجم ارتکاب جرم، ارتکاب جرم توسط اطفال غیر مسئول که منظور اطفال زیر 9 سال تمام شمسی در جرایم تعزیری می باشد. خب میدونید که بر اساس ماده 88 و 89 قانون مجازات اسلامی ما در رابطه با اشخاص غیر مسئول، منظورمون اطفال زیر 9 سال تمام شمسی هست، هیچ گونه واکنش کیفری نمیتونیم انجام بدیم. یعنی مرتکب هر جرم تعزیری اینها بشن قابل تعقیب کیفری نیستن و هیچ گونه واکنش کیفری در قبال اطفال زیر 9 سال تمام شمسی در جرایم تعزیری قابل اعمال نیست. خب در این صورت هم قراره چی صادر میشه؟ قراره موقوفی تعقیب. خب در این موارد پنجگانه‌ای که خدمت دوستان عرض کردم و مورداش به بیش از 12 مورد میرسه، 5 در 5 عنوان من ذکر کردم، اما اگه مصداقی بشمارین بیش از 12 مورد میشه، قراره چی صادر میشه؟ موقوفی تعقیب. این ماره موارد صدور قراره موقوفی تعقیب. اما نکته بعدی را یادداشت کنین، قرار موقوفی تعقیب یک قرار نهایی شکلی می باشد، یک قرار نهایی شکلی می باشد. نکته بعدی را یادداشت کنیم. قرار موقوفی تعقیب قابل اعتراض است. تو پرانتز مواد 270 و تبصره 2 ماده 427. این برای قرار موقوفی تعقیب. اما بریم سراغ قرار بعدی، یعنی قرار منع تعقیب. قرار منع تعقیب موضوع ماده 265 هست. جهات صدور قرار منع تعقیب را ماده 265 اومده بیان کرده: جرم نبودن عمل ارتکابی، فقدان یا عدم کفایت ادله. پس در رابطه با قرار منع تعقیب یاد داشت کنیم. قرار منع تعقیب ماده 265: 1. جهات صدور. خب جهات صدورش: اول جرم نبودن عمل ارتکابی، دوم فقدان یا عدم کفایت ادله. قرار منع تعقیب نکته بعده. قرار منع تعقیب یک قرار نهایی ماهوی می باشد. نکته بعدی، قرار منع تعقیب قابل اعتراض است. ماده 270 تبصره 2 ماده 427. نکته بعدی، قرار مناسب در فرض اعمال قاعده در احراز علل موجهه جور یا اسباب اباحه نظیر امر آمر قانونی، اجازه یا حکم قانون، دفاع مشروع و سایر موارد قرار منع تعقیب می باشد. یعنی اگه شما دیدید که مورد از موارد اعمال قاعده در قرار منع تعقیب صادر میکنه، اگه دیدید مورد از موارد در حقیقت علل موجهه جرمه، دفاع مشروع مثلا، امر آمر قانونیه، در این موارد شما باید قرار منع تعقیب صادر کنید. این هم برای قرار منع تعقیب. اما برای که از روی مواد هم خونده باشیم و ماده های 217 تا 317 همش، یعنی از ماده 217 تا 317 همش مهمه، از روی مواد هم خونده باشیم، میایم از ماده 262 را شروع میکنیم به خوندن. ماده 262: رسیدیم به پایان تحقیقات مقدمات دیگه. اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات. میگه بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم به متهم یا وکیل وی اعلام میکند که برای براءت یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند یا مدرک ابراز نماید که در کشف حقیقت یا براءت موثر باشد، مکلف به رسیدگی است. در صورتی که متهم یا وکیل وی برای اخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچ یک از آنها بدون اعلام عذر موجه حضور نیابد، بدون اخذ آخرین دفاع اتخاذ تصمیم می شود. خب این دوتا ماده را قبلا توضیح دادم تو بحث تحقیقات مقدماتی از متهم به عنوان اخذ آخرین دفاع، برای همین سریع از روش خوندم. اما ماده 264 را دقت کنید. پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام کفایت و ختم تحقیقات، پس اعلام کفایت و ختم تحقیقات از وظایف مقام تحقیق کننده است، یعنی حتما باید ختم تحقیقات اعلام بشه. بازپرس مکلف است به صورت مستدل و مستند عقیده خود را حتی اکثر ظرف 5 روز در قالب قرار مناسب، که این قرار حسب مورد منع تعقیب، موقوفی تعقیب یا جلب به دادرسی هست، اعلام کنند. ماده 265 میگه بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتصاب جرم به متهم قرار جلب به دادرسی، و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتصاب به جرم به متهم قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال میکند. دادستان باید ظرف 3 روز از تاریخ وصول، نه از تاریخ صدور، از تاریخ وصول، دادستان باید ظرف 3 روز از تاریخ وصول پرونده، چون تو اکثر مواد ما داریم تاریخ صدور، از تاریخ ابلاغ، اینجا گفته تاریخ وصول، اشتباه نکن، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام شود. اول از همه این چه گفته دادستان باید ظرف 3 روز نظر خود را به طور کتبی اعلام کند. نظر خودش را راجبه چه قرارهایی باید ظرف 3 روز اعلام کنه؟ در رابطه با قرارهای منع تعقیب یا موقوفی تعقیب یا جلب به دادرسی. پس در رابطه با این 3 قرار دادستان باید چی کار کنه؟ نظر خودش را حداکثر ظرف 3 روز از تاریخ وصول به طور کتبی اعلام کنه. حالا یه سوالی پیش میاد، آقا اینجا اومده گفته ظرف 3 روز، درسته؟ منع تعقیب، موقوفی تعقیب و جلب به دادرسی بلا شک از قرارهای نهایی هستند. در ماده 92 اومده بود گفته بود که دادیار باید قرارهای نهاییش را حداکثر در همان روز صدور به نظر دادستان برساند و دادستان حد اکثر ظرف 24 ساعت باید در این خصوص اظهار نظر کن. بین این ماده با ماده 265 چطوری جمع کنیم؟ من نظر اساتید را بیان می کنم. به این صورت جمع انجام شده که ماده 265 که گفته ظرف 3 روز برای باز، برای قرارهای منع تعقیب، موقوفی تعقیب و جلب به دادرسی اصداری بازپرسه. پس ماده 265 مختص بازپرسه. اما از لحاظ زمانی، اما اگر دادیار اومد این قرارها را صادر کرد، یعنی منع تعقیب، موقوفی تعقیب و جلب به دادرسی را صادر کرد و در همون روز بفرسته، دادستان چقدر وقت داره؟ 24 ساعت. پس برای بازپرس 3 روز یا 72 ساعت و برای دادیار باید ظرف 24 ساعت اظهار نظر کنه. حالا شاید علت این تفکیک این باشه که پرونده های بازپرس، که پرونده هایی که اصولا بازپرس رسیدگی می کنن، سنگین تره و حجم بیشتری داره و از این لحاظ خوندنش نیازمند زمان بیشتری هست و از طرفی دادستان اگر مطلبی را گفت، بازپرس اصولا مکلف به تبعیت ازش نیست، در حالی که دادیار در حقیقت پرونده های سبک در رسیدگی میکنه و در موارد این چنینی مکلف به تبعیت از دادستان هست. شاید این علت تفاوت زمانی این باشه که خدمتتون عرض کرد. این ماره در حقیقت ماده 265. ماده 266 را قبلا با هم در موارد تبعیت بازپرس از دادستان خوندیم، ماده 267 رو هم به همین صورت. ماده 268 میگه در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، دادستان ظرف 2 روز با صدور کیفرخواست از طریق شعبه بازپرسی بلا